بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل المتحيين
يا مقيم يا عظيم يا
غياث المستغيثين يا سريع المستجدين
يا أمام المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر المنوب
يا مجيب
يا مجيب دعوة المضطر يا راحم المساكين
يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما، اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانی، تو بر ما ببخش.
لحظه ها را روز و شب یک یک شمردم، جمعه شد. روزهای هفته را بر شانه بردم، جمعه شد. جمعه رنگ دیگری دارد برایم، گفتم. شور و حال بهتری دارد برایم، گفتم. شور و حال قطره‌ای در حال پیوستن برود، حسان وقتی که جمعی می فرستندت درود. جمعه ها تکرار شور عاشقان با صفاست، جمعه ها ترجیح بند هاتف دلهای ماست. می رسی لبخند بر لب، جمع من کامل شود، آیه های مهربانی بر زمین نازل شود.
آهنگ صدا گم میشه عشق تو گلوی با وقتی جاست خستن تو چیزی به یادم نمیاد وقتی شب ترانه ها خون میشم از قریبگی تازه باورم میشه چه سخت بی تو زندگی جمعه ها یکی یکی تموم میشن بدون تو کاش بیای تا بشنی بگذر دل شکستم خورشیدو به خاطرم بیار خستم از این خزون بی بها تا همیشه تو رو فریاد میزنم تک سوار جاده های انتظار وقتی آهنگ صدا گم میشه تو گلوی با وقتی جاست آسن تو چیزی به یادم نمیاد وقتی شب ترانه ها پر میشه از غریبگی تازه باورم میشه چه سخت بی تو زندگی
دعا کنیم برای تعجیل در ظهور صاحب الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف التماس دعای خیر و خدا نگهدار Thank you.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
درخواست عباس اسفانگزای برای بازگشایی مدارس دخترانه. تأکید حقانی بر شفافیت در وزارت امور داخله. و از سرگیری فعالیت سفارت افغانستان در هند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است که مسدود ماندن دروازه مکاتب یکی از علتهای بنیادین فاصله گرفتن مردم و برخی از کشورها از حکومت طالبان است. گزارشی از زهرا سلطانی همکار ما در کابل آماده پخش است.
معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان بار دیگر خواهان فراهم شدن زمینه تعلیم برای همه شد. شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در مراسم فراغت شاگردان مراکز تعلیمی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل با انتقاد از بستماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران میگوید تعلیم حق طبیعی همه است و اگر کسی بخواهد این حق را بگیرد ظلم و جفا کرده است و تاکید دارد که باید هر چه زودتر مکاتب و دانشگاه ها برای همه باز شود. همچنان به گفته وی بستماندن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران در کشور به یک موزل جهانی تبدیل شده و این موزل سبب شده است که مردم افغانستان و کشورهای جهان از حکومت طالبان فاصله بگیرند.
حکومت کسان که در خپل شخصی خواهشات و بخاطر یا سو نور عوامل بکیوی دیگو بخاطر بنده بعض وقتو که مخالفت که لیره سر زبای حکومت دایی و لوی جفا دیده دی بل لبشنام است به هیچ صورت سر باید دیده دروازه بنده بس کچوک در لائل لگی دیتا کچوک دیتا کوم دلیل و برهان لري راو دي زم میدان د دلیل و برهان دی واجب دي د جواز نه لري موږ اجازه نه ور.
معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان همچنان از نشست هایی که در بیرون از کشور با حضور سیاسیون گذشته برگزار می شود انتقاد کرده و می گوید کسانی که با حمایت چندین کشور خارجی در برابر حکومت طالبان استادگی نتوانستند پس از این هم نخواهند توانست تا حکومت طالبان را تضعیف کنند.
دخبل و منافع و ده تأمین به خاطر بانده هم یو تعداد لاستون خارجی و داخلی دلتستا چه ده حکومت دل منزورل و او تضعیفول و کوششو نکوی خوزه په ده باورم انشاءالله حق کسان چه وز هم تخریب کوی پرون لدوی سر باداران و ده دنیا قوتون ور سر موجودو.
از سوی هم نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در این مراسم میگوید در گذشته تلاش میشد تا فاصله بین مکتب و مدرسه ایجاد شود اما اکنون هیچ فاصله ای میان این نهادهای آموزشی در کشور وجود ندارد.
حقیقت نداری فاصله نست در امارت تر قیادت لاندی تینن کم روزن پا افغانستان کده والله العظیم فقسم در توائم دخبل تنی وین خود دخبل تنی وینی خود بتر تاسیجار کم ستاسی در بهبود او در تربیت تفار.
این در حالی است که جامعه جهانی بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران در کشور یکی از شرط های اساسی برای رسمیت یافتن حکومت طالبان قرار داده اما تا کنون حکومت طالبان به این خواست جهان پاسخ مثبتی نداده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل. We'll be right back.
برای بررسی بیشتر این موضوع در بخش تحلیلی در خدمت شما خواهیم بود. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان تأکید کرد که کار به اهل کار سپرده شود. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی با نشر این خبر میگوید سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان در دیدار با رؤسا و کارمندان این وزارتخانه گفت ادارات مسئول باید در تشکیلات جدید شفافیت را مد نظر بگیرند و کار را به اهل کار بسپارند. در ابتدا مولوی عبدالرحیم ثاقب یک مقام ارشد این وزارتخانه هدف از این نشست را بررسی اجرای امور، ایجاد هماهنگی سالم بین کارمندان و ایجاد سهولت در ارائه خدمات بهتر به مردم عنوان کرد. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی در این زمینه آماده پخش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان تأکید کرد که کار به اهل کار سپرده شود. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی با نشر این خبرنامه میگوید سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی در دیدار با رؤسا و کارمندان این وزارت گفت ادارات مسئول باید در تشکیلات جدید شفافیت را مد نظر بگیرند و کار را به اهل کار بسپارند. در ابتدا مولوی عبدالرحیم ثاقب یک مقام ارشد این وزارت هدف این نشست را برگزاری اجرای امور، ایجاد هماهنگی سالم بین کارمندان و ایجاد سهولت در ارائه خدمات بهتر به مردم عنوان کرد. سپس سرپرست وزارت امور داخلی در صحبت‌های خود با ابراز قدردانی از کارمندان این وزارت بر بهتر شدن بهتر امور تأکید کرده گفت ادارات در قسمت تقرر به صورت جدی شفافیت را مد نظر بگیرند و کار را به اهل کار بسپارند و این امر باید در تشکیلات سال آینده جدی صورت گیرد. حقانی:
تاسو دی اخلاص برکت ته چې ډېر ښه پرمختګونه لرئ او تر اوسه پورې داسې بې کفایتي او کمزورتیا موږ ونلدله چې موږ د داسې حالاتو سره مخامخ شوي چې د تاسو واجه بندې موږ یو تر سوال لاندې راشو یا داسې کمرنګي راشي مخ ته دا د تاسو د اخلاص برکت دی. دې سره سره موږ داسې وایو چې د داخله چې دی د مملکت په سطحه د خدماتو لوی ځای دی او ډېر ستړی ځای دی.
حقانی اضافه نمود که شامل شدن در چوکات امارت اسلامی و خدمت به مردم در کنار افتخار سبب کامیابی دنیا و آخرت گردیده، اگرچه بسیاری از مردم به نام ملت و مردم سیاست کردند اما نتوانستند به مردم خدمت صادقانه کنند. و همچنان گفت دین اسلام دین اعتدال است و از کارکنان وزارت داخله خواست که در برخورد خود با مردم به جای سختی نرمی پیشه کنند. او اضافه کرد که تمام کارمندان باید سیرت و صورت خود را به اخلاق اسلامی مزین سازند و مسئولیت خود را به دید مالکیت نه بلکه به شکل امانت بدانند و در کنار با هم بودن به شکل یک خدمتگزار خوب در روشنایی قوانین فعلی امور مربوط را به سر برسانند و احکام و فرامین بزرگان را تطبیق نمایند. در این نشست مولوی نورجلال جلالی معین اداری وزارت امور داخله گفت انجام امور به وقت معینه و تعامل و برخورد نیک با مردم ضمانت پایدار حکومت را می کند و همچنان از مسئولان خواست که با مامورین برخورد نیک نمایند و از مامورین خواست که از بزرگان خود اطاعت کنند. این در حال است که شماری از عدم استخدامشان در ادارات دولتی با وجود داشتن اسناد تحصیلی شکایت دارند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت خارجه هند با تاکید بر مواضع قبلی خود درباره برسمیت شناختن طالبان از آغاز دوباره فعالیت سفارت افغانستان در دهلی نو خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته است که موضع حکومت هند درباره شناسایی طالبان تغییری نکرده، اما سفارت افغانستان در دهلی نو و کنسولگری های این کشور در حیدرآباد و بمبئی فعالند و به شهروندان افغانستانی خدمات کنسولی می‌دهند. معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درباره آنچه توقیف خودسرانه و تورانی مدت معترضان سیاسی در این کشور خوانده است به شدت ابراز نگرانی کرد. یوناما روز گذشته با نشر پیامی در شبکه ایکس نوشت: ما نگرانی های شدیدی در مورد تأثیر توقیف های طولانی مدت و خودسرانه در افغانستان داریم. در ادامه این پیام با تاکید بر لزوم حمایت از آزادی عقیده و بیان مطابق با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر، از طالبان خواسته شده است تا حقوق زندانیان را در زمینه مراقبت‌های صحی و ملاقات با خانواده رعایت کنند. سرپرست وزارت امور مهاجرین از مردم ولایت نگرهار خواست تا با خانواده‌های بازگشته از کشور پاکستان همکاری نمایند. محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
سرپرست وزارت امور مهاجرین از مردم ولایت ننگرهار خواست تا با خانواده های برگشته از کشور پاکستان همکاری نماید. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین ضمن سخنرانی در یک نشست بزرگ مردمی در شهر جلال آباد به اشاره به اخراج اجباری مهاجران افغان از کشور پاکستان گفت: افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست. و گفت کمک به خانواده های مهاجران که پاکستان آنها را در این زمستان سرد به زور اخراج نموده مسئولیت همه ما و شما است. سرپرست وزارت امور مهاجران گفت حکومت تمامی امکانات خویش را در خدمت خانواده های برگشته قرار داده و کمیسیون ویژه با صلاحیت را برای رسیدگی به مشکلات مهاجران در سطح بلند حکومتی ایجاد نموده است. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار در سخنرانیش به اشتراک کنندگان این گرد همایی نیز به اشاره به اخراج اجباری مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان گفت: افغانها ثابت کردند که با هم متحد هستند، که رسیدگی مشترک مردم با مشکلات مهاجران و استاد شدنشان در کنار حکومت به عنوان نمونه از اتحاد مردم افغانستان یادآوری نمود. در این گرد همایی چند تن از سران قومی نیز سخنرانی نموده، در خصوص خانواده های برگشته و مشکلات محیطیشان را با وزیر امور مهاجرین شریک ساخت. باز محمد زوانمل رئیس اتاق اصناف و پیشوران ولایت ننگرهار و یک تن از سخنرانان این گرد همایی میگوید از سرپرست وزارت امور مهاجران خواست تا تمامی مهاجران برگشته به مناطق اصلیشان انتقال نماید و همچنان کمک هایی که با مهاجران برگشته در ولسوالی های این ولایت صورت میگیرد، خانواده های بی بضاعت روستاهای این ولایت را نیز در توزیع کمک ها فراموش نکنند.
زمون په کول کې د ټولو دا قومونو دا چې چا غوښتنه لرودي، هغه هم دا وي چې دا کوم مهاجرین چې دلته راغلي دي، دلته لکه ډېر ګرم استقبال یې وشو، میلمه پالنه یې وشوه د ننګرهار د خلکو د ولسونو د ټولو د خوانه، د امارت اسلامي د مشرانو نه ډېره مننه وشوه چې هغوی دغه موضوع ډېر ښه مدیریت کړ، د پاکستان د ناوړه اعمال وغندل شو. او د ده تر څنګ غوښتنه دا وشوه چې دلته لکه موږ دشتونه لرو، هر څه لرو، خو مهاجرین که د یو میاشت دوه درېو دپاره دلته اوسي د ټولو ولایاتو، نو پکار دی چې هغوی خپلو ولایتونو ته انتقال شي، تر څو په خپلو ولایتونو کې هغه دشتې مشتې هغه هم پرې ودانې شي او د ننګرهار نه دا لوی بوج هم کم شي. ولسوالیو ته راغلي مهاجرین دي او کوم کومکونه چې کېږي، فرض مثال په کمه اندازه کېږي چې هغه پخوانی مشت خلک هم غریب دی او هغه مهاجرونو تم نه رسیږي او مشت خلکو تم نه رسیږي.
ولایت ننګرهار که در امتداد خط فرضی تیورین در شرق افغانستان موقعیت دارد، از ولایتی است که در چهار دهه گذشته مهاجران برگشته و بجا شدگان داخلی چندین ولایت افغانستان در آن بود و باش دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
انباشت زباله ها و افزایش محیط زیست در شهر طالقان مرکز ولایت تخار تبدیل به معضلی شده که باشندگان آن به درد سر مواجه گردیدند. همکارم سمیه خاوری گزارش می دهد.
افزایش کثافات و آلودگی محیط زیست در شهر طالقان مرکز ولایت تخار تبدیل به معضلی شده است که باشندگان آن به درد سر مواجه گردیده اند. شهر طالقان بنابر نداشتن یک سیستم منظم کانالیزاسیون این روزها دچار مشکل شده و برخی از جاده های آن به دلیل بندش آبروها و مسدود ماندن آن خیس با آب و کثافات شده است که بخش زباله های شهری کف جاده ها قرار گرفته و برای شهر نشینان این ولایت درد سر ایجاد کرده است. اکنون این نگرانی ها باعث شده تا شهرداری طالقان و اداره حفاظت از محیط زیست این ولایت با یک نهاد خصوصی تفاهم نامه ای را به امضا برسانند که طبق آن کارکنان این نهاد همه روزه مکلف اند تا زباله ها و شهری و کثافات خلق شده از منازل مسکونی را گرد آوری و به مکان مشخصی انتقال بدهند. نجیب الله اصیل مسئول مجتمع خدمات تنظیف شهری که مکلف به انتقال زباله ها و شهر طالقان است میگوید طبق توافق با اداره شهرداری و ریاست محیط زیست این ولایت زباله ها این شهر را همه روزه گرد آوری و آن را به یک نقطه دور از اماکن مسکونی انتقال می دهند.
تمام زباله های یومیه از فامیل ها و در مجموع تمام نقاط شهر طالقان را جمع آوری بکنیم در هماهنگی اداره محترم شهربانی و ریاست محترم محیط زیست و در مکانی که اینا از قبل امرای ما هماهنگی کردن و تعیین کردن انتقال بدیم.
زبیر نعیمی رئیس محیط زیست تخار می گوید تفاهم نامه ای را که با این نهاد خصوصی به امضا رسانی باید مواد آن به گونه کامل تطبیق گردد و به آن عمل صورت گیرد. رئیس محیط زیست تخار خطاب به این نهاد خصوصی میگوید پاکسازی شهر از وجود کثافات باید اولویتشان باشد و نباید اعتمادشان در این خصوص شکسته شود.
ما از پرسنل محترم این مجتمع خواهشمند هستیم که همچون اعتمادی که ما بالایشان دادیم باید اعتماد ما را از بین نبرند و در عرصه محیط زیست و در عرصه خدمات شهری خود 100% متحد باشند.
در همین حال شماری از باشندگان تخار از آغاز فعالیت مجتمع خدمات تنظیف شهری اصیل استقبال نموده میگویند با آغاز کار این مجتمع سطح کثافات در شهر کاهش می‌یابد و نیز از آلودگی بیشتری آب و هوا در این ولایت جلوگیری صورت می‌گیرد.
ما این کار را به عنوان یک فعال نگرفته و امیدوار هستیم که در آینده ها بتوانند مصدر خدمت برای جامعه و برای شهر باشند.
از آنجا که این نهاد خصوصی در بدل انتقال کثافات از لب منازل مسکونی پول اندکی از خانواده ها به دست می آورد، سجاد یک از باشندگان تخار می گوید آماده هستند برای پاکسازی شهر از وجود کثافات بیشتر از مبلغ تعیین شده برای این نهاد خصوصی پول پرداخت کنند.
واقعا شهر مملو از کثافات شده و ایجاد همچون شرکت های شخصی و خصوصی در پاکی شهر ما استقبال میکنیم. یا خود سه افغانی گفتن اما ما به عنوان یک شهروند حاضر هستیم به خاطر رهایی از دست همین زباله و کثافات حاضر هستیم تا پنج افغانی و شش افغانی را میگفتن بپردازیم.
شهرداری طالقان و ریاست حفاظت از محیط زیست تخار این تفاهم نامه را با یک نهاد خصوصی برای گرد آوری کثافات در حال به امضا رسانیده است که پیش از این باشندگان طالقان از بیشتر شدن کثافات و زباله ها در بخش های از این شهر ابراز نگرانی کرده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
و رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته به منظور انجام سفری یک روزه به دعوت رئیس جمهوری روسیه به این کشور سفر کرده بود به تهران بازگشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به مسکو سفر کرده بود امروز جمعه به تهران بازگشت. دیدار و گفتگوی دو جانبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و تبادل نظر درباره مسائل مشترک و مورد علاقه دو کشور به ویژه درباره مسائل اقتصادی و تحولات غزه و نشست هیئت‌های عالی رتبه محور برنامه‌های سفر رئیسی به روسیه بود. وزیران امور خارجه، راه و شهرسازی، نفت، رئیس سازمان انرژی اتمی و رئیس کل بانک مرکزی ایران رئیسی را در این سفر همراهی می‌کردند. درخواست عباس استانگزای برای بازگشایی مدارس دخترانه. تأکید حقانی بر شفافیت در وزارت امور داخله. و از سرگیری فعالیت سفارت افغانستان در هند. Thank you. خب از دان شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان گفته است که مسدود ماندن دروازه مکاتب یکی از علتهای بنیادی فاصله گرفتن مردم و برخی از کشورها از حکومت طالبان است. در این باره گفتگوی داشتم با آقای حیدری، سفیر سابق افغانستان در سوریه.
متاسفانه برداشت و قرائت طالب ها از اسلام و دین اسلام کاملا متفاوت است با آنچه که حقیقت دین و حقیقت اسلام است. به خاطر از این که ما و شما حدیث داریم از پیامبر اسلام، بسیار به صورت صریح و روشن و آشکار که تمامی مذاهب ایرا تایید میکنه و قبول داره، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، که نه سخن کدام دانشمند است، نه کدام صاحب نظر است، نه گپ کدام مسئول حزب است، نه سخندانی یا نظر کدام مسئول جریان سیاسی است. این پیامبر است که همه ما و شما همه مذاهب اسلامی قبول داره. خب در همین قسمت در اونجا نگفته که فقط آموزش دین و دانش مربوط میشه به مردها، به صراحت گفته طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. خب بنابر این وقتی که طالب ها ادعا داره که یک گروه اسلامی هست، کدام دلیل مکاتب یا مدارس دخترانه را بروی یک بخش عظیمی از جامعه افغانستان بسته میکنه و اونا را از دانش و طلب علم و بجا آوردن دستور پیامبر اسلام محروم میکنه؟ این منطق است که هیچ کسی طرفدارش نیست. در داخل طالب هم تفاوت دیدگاه و تفاوت نظر وجود داره، در بیرون از افغانستان تمام دنیای قضیه را محکوم میکنه و در خاص مردم افغانستان هم همی هست که یک بخش عظیمی از جامعه ما، یک بخش عظیمی از جامعه افغانستان که خانم ها هست و اینا بسیار برای پیشرفت و ترقی و انکشاف کشور ما مهم هست، اینا باید درس بخوانن، دانش بیاموزن، دستورات دین عملی بکنن. اما متاسفانه که با توجه به او برداشت منحصر به فردی که طالب ها داره از دین و از اسلام، تا هنوز در این قسمت کدام موضع عملی روشن نداره و در بین خود هیئت حاکمه افغانستان هم بحثای متفاوتی وجود داره. یک بخششان طرفداری از این هست که مکاتب باز شود، یک بخش دیگرشان طرفدار مسدود ماندن مکاتب هست و به هیچ وجه خانم ها را مجاز نمی دانند که درس بخوانند و تحصیل بکنند. به همین دلیل در بخش های مختلف طبابت از نظر صحی خانم ها هم دچار مشکل هست. وقتی که نیاز باشه به یک طبیب خانم برای خانم ها، مردم افغانستان خب پس حیران می مانند که در کجا باید مراجعه بکنند، در کجا باید برند. به همین دلیل اظهارات از اینام بیانگر اختلاف دیدگاه های از اینام هست در بین خودشان نسبت به مکاتب باز شدن مکاتب دخترانه. و از طرف دیگه مایه تاسف هست که متاسفانه تا هنوز که هنوز هست دو سال و اندی تیر میشه، هیئت حاکمه کنونی افغانستان در قسمت کدام موضع عملی قابل قبول و منطقی برای مردم افغانستان، برای جهانیان نداره و دستورات صریح دین در واقع نادیده میگیرن.
جناب آقای حیدری، یک سری نشست هایم در خارج از افغانستان شد، در روسیه داشتیم، در دوشنبه تاجیکستان داشتیم. آقای استانکزای دیروز به انتقاد از این نشست ها پرداخته و اعلام کرده که نشست مخالفان طالبان در بیرون از افغانستان نمیتونم موجب تضعیف طالبان شوه. اولا نظر حضرت عالی درباره نشست ها چی است؟ نشست هایی که مخالفان طالبان برگزار میکنن و باز تحلیل شما درباره صحبت آقای استانکزای چی میتونه باشه؟
اما قسمی که شما هم میفهمین دنیا هم در جریان هست. قضایای افغانستان متاسفانه در طول دهه های گذشته پیچیدگی های خاص خودش را داشته. بعد مردم افغانستان در آتش ناامنی و در آتش جنگ ها سوخته و ساخته تا این لحظه را. در طول دو سال و اند حاکمیت گروه کنونی یعنی طالب ها در افغانستان گفته می شد گویا که طالبان آمدن می خواهند یک حکومتی درست بکنن که در اونجا تمامی اقوام و تمامی جریان های سیاسی حضور داشته باشه و یک حکومت فراگیر تشکیل میده. و خود هیئت حاکمه کنونی افغانستان هم ادعایشان همی هست که ما طرفدار ازی هستیم و از تجارب گذشته میخواییم که درس عبرت بگیریم که دیگه او تجارب تلخ تکرار نشود. چون طالب ها یک دفعه دیگه هم در سال 1378 و 79 اینا در افغانستان تسلط کامل داشتن، کابل در اختیارشان بود، افغانستان در اختیارشان بود، اما به دلیل تندروی ها و تکروی هایی که کردن بعد و دیدید که شما به سرعت سقوط کرد و در طول 20 سال حاکمیت جمهوریت هم متاسفانه یک اداری که بتواند بیانگر حکومت مردمی در افغانستان باشه بازم وجود نداشت. ولی با تمام نواقص و معایبی که حکومت جمهوریت داشت باز تا حدودی میتوانست در بخش از کارها موفق باشه و کارهایی کردن که ما در جهان دستاوردهایی داشتیم که افغانستان یک چهره تقریبا حرکت کردن به سمت قانون را جلوه میداد و در اون زمان احساس میشد که اگر کار صورت بگیره و طالب ها بیاید در حکومت افغانستان آرام میشه. اما متاسفانه برخلاف توقع مردم افغانستان امریکایی ها یک بارگی حکومت اعلام کرد در یک صحرای برهوت، بعد به صورت ناگهانی خارج شد، افغانستان و مردمش تنها ماند. به همین دلیل حکومت هم سقوط کرد و ما طرف حرکت کردن به سمت حاکمیت قانون فاصله گرفتیم و هیئت حاکمه کنونی آمد. متاسفانه اینام تا هنوز نتوانستن یک حکومتی که از سایر اقوام هم باشه در اونجا و نمایندگی از کل مردم افغانستان بکنن تشکیل بدن. البته خود طالب ها میگه که ما در حکومت ما تمامی اقوام هست، اما تمامی اقوام به این معنا که هر چی که هیئت حاکمه کنونی بگه یا بقیه قبول بکنه بدون از اینکه حقوق و عرض و مزور شما که حضورشان در حکومت مشخص باشه در تصمیم گیری ها، این دولت فراگیر نیست. به همین دلیل حتی متحدین منطقه‌ای و بین المللی طالب ها هم انتقاد شدید داره که طالب ها تا کنون حکومت قابل قبول و فراگیر برای کل مردم افغانستان نتانسته تشکیل بکنه. به همین دلیل ما به رسمیت نمیشناسیم. لذا این چیزی هست که هیچ کسی نمیتونه از واقعیت فرار بکنه. ما اگر در افغانستان بخوایم هر جناح، هر گروه، هر حزبی که بخواد حکومت بکنه باید یک حکومت ملی و فراگیر باشه که بتواند کل مردم افغانستان خود در زیر این چتر ببینه، در چهره و سیمای و حکومت خود را ببینه، در تصمیم گیری ها سهیم باشه، به نام زبان و قوم و منطقه و مذهب و این و آن هیچ کسی برش ظلم نشوه، در هیچ منطقه مردم احساس ناامنی نکنه. که متاسفانه تا هنوز هم طالب ها در قسمت موفقیتی نداشته و نشست هایی که شما اشاره کردین به همین دلیل است که مذاکرات صورت بگیره تا یک راه حل قابل قبول منطقی برای افغانستان پیدا شود. جهانیان هم، کشورهای قدرتمند جهان هم به این نتیجه رسیده که طالب ها این ظرفیت را برای تأسیس و تشکیل یک حکومت ملی نداره و احساس میشه و گفته میشه گویا در سطح جهانی زمزمه هایی هست که تصمیم بر این هست که طالب ها باید بروند، یعنی نتوانستن حکومت قابل قبول را تشکیل بده و دو سال و اندی هست که دوستان خود را هم در واقع فریب دادن. به همین دلیل گفته میشه که باید حتما یک جایگزین قابل قبول پیدا شود. حالا ببینیم که در آینده کسانی که در صدد صحبت و مذاکره هستند که حتی گفته میشه از طالب ها هم شاید دعوت شود در این گفتگوها که یک حکومت قابل قبول بدون جنگ و خونریزی تأسیس شود، تشکیل شود که قابل قبول برای همه باشه. این نشست هم در همین راستا قابل تحلیل و تفسیر است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
همدلی.
خب عزیزان شنونده، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
سپاسگزارم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده و عمیق سیم. تشکر میکنم از همکارانم در بخش خبر که بخش خبری را تقدیم حضور شما دوستان عزیز شنونده کردند. شعر شمشیر و جغرافیا یکی از اشعاری است که مورد علاقه بسیاری از دوستان است. شاید بسیاری ها این شعر را نشنیده باشند. در این لحظه میخواهیم این شعر را بخونم که این شعر از جناب محمد کاظم کاظمی، شاعر برجسته افغانستانی است. باد وزید و دشت ستربن درست شد، تاغ شکست و سنگ فلاخن درست شد. شمشیر روی نقشه جغرافیا دوید، انسان برای موت و میهن درست شد. یعنی که از مصالح دیوار دیگران یک خاک ریز بین تو و من درست شد. بین تمام مردم دنیا گل و چمن، بین من و تو آتش و آهن درست شد. یک سو من ایستادم و گویی خدا شدم، یک سو تو ایستادی و دشمن درست شد. یک سو تو ایستادی و گویی خدا شدی، یک سو من ایستادم و دشمن درست شد. یک سو همه سپه بود و ارتش بود آمدند، یک سو همه دیگر من و تورن درست شد. آن تاق های گنبدی لاجورد گون، این گونه شد که سنگ فلاخن درست شد. آن حوز های کاشی گلدار باستان، چاهی به پیشگاه تهمتن درست شد. آن حلقه های بافته از تار و پود جان، بندی که می نشست به گردن درست شد. آن لوح های گجبری رو به آفتاب، سنگ به قبر مردم غزنین و فاریاب، سنگ به قبر مردم کتکن درست شد. سازی بزن که دیر زمانیست نغمه ها، در دستگاه ما و تو شیون درست شد. دستی بده که گرچه به دنیا امید نیست، شاید پلی برای رسیدن درست شد. شاید که باز هم کسی از بلخ و بامیان با کاروان حله بیاید به سیستان. وقت وصال یار دبستانی آمده است، بوی عجیب می رسد از جوی مولیان. وقت وصال یار دبستانی آمده است، بوی عجیب می رسد از جوی مولیان. سی مرغ سال خورده گشوده است بال و پر، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان. ما شاخه های تو امی سیبیم و دور نیست، بار دیگر شکوفه بیاریم تو امان. با هم رها کنیم دوتا سیب سرخ را در حوض‌های کاشی گلدار باستان بر نقشه‌های کهنه خطی تازه می‌کشیم، از کوچه‌های خونیه تا دشت خاوران. تیر و کمان به دست من و توست هموطن، لفظی دری بیاور و بگذار در کمان. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه بعدی ما پندهای حکیمان است که تقدیم حضورتان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه به حکمت شماره 24 نهج البلاغه میپردازیم. لطفاً تا پایان با ما باشید. خیلی از اوقات با گذشت زمان و افزایش سن، هنگامی که به پرونده اعمال خود می نگریم، از خطاها و گناهانی که مرتکب شدیم نگران می شویم. دلمان می خواهد که لغزش ها و اعمال زشت خود را از پرونده خود پاک کنیم. امام علی علیه السلام در حکمت 24 راه حل مناسب و در عین حال آسانی را به ما ارائه می دهند. ایشان می فرمایند: کفاره گناهان بزرگ به فریاد بیچاره و مظلوم رسیدن و تسلی دادن به افراد غمگین است.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
دوستان، آنچنان که از کلام امام علی علیه السلام استفاده می شود، دادرسی ستم دیدگان و گره گشایی از درماندگان باعث آمرزش گناهان می شود. اگر انسان مرتکب گناهی شود که در حوزه حقوق مردم نباشد، می تواند با انجام چنین اعمالی پرونده تاریک خود را روشن نماید. این پاک شدن بدی ها از پرونده اعمال از جمله مسائلی است که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است. در آیه 70 سوره فرقان درباره توبه کنندگان چنین آمده است: اینان همانهایند که خدا گناهانشان را مبدل به حسنات می کند. امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار واژه ملحوف را به کار می گیرند. ملحوف معنای وسیعی دارد که هر فرد مظلوم و بیچاره ای را شامل می شود. خواه بیمار باشد یا گرفتار طلبکار و یا فقیر ندار و یا زندانی بیگناه، کسی که به کمک این گونه افراد بشتابد می تواند عفو الهی را در برابر گناهانی که انجام داده به خود متوجه سازد. مکروب نیز به هر شخص غمگین گفته می شود، خواه غم او در مصیبت عزیزش باشد یا غم بیماری یا فقر یا شکست در امر تجارت و یا هر غم دیگری. فریاد رسی مظلومی که در چنگال ظلم گرفتار شده و فریاد استمداد و یاری طلبیش تنین انداز گردیده، کمک به بیماری که توان درمان و خرید داروی خود را ندارد، اداره خانواده‌ای که در تأمین نیازهای اولیه خودشان درمانده هستند، ادای دین بدهکار و تأمین مالی دانشجویی که به دلیل فقر از ادامه تحصیل منصرف شده است و حتی تسلی دادن کسی که عزیزش را از دست داده همه و همه از مصادیق دادرسی و گره‌گشایی هستند. در آخر و در یک جمله می توان چنین گفت که کمک های مردمی در اسلام بر شکل و بر صورتی می تواند کفاره گناهان باشد. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش می کنم که به صحبت های جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 24 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین. حضرت فرمودند من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس عن المکروب. از جمله کفاره های گناهان بزرگ به فریاد بیچاره و مظلوم رسیدن و تسلی دادن به افراد غمگین هست. انسان چون معصوم نیست و احتمال داره و ممکن هست که خطایی ازش سر بزنه و گناهی از او صادر بشه، مخصوصا گناهان بزرگ که البته آثار و تبعات خیلی زیادی داره، لذا نباید بعد از انجام گناه ناامید بشه، بلکه اینکه گناه آثار و عقبات فراوانی داره، هم تو دنیا هم تو آخرت. مثلا در آیات شریف داره که هر مصیبتی که به انسان میرسه به خاطر گناهاشه. کوچکترین بلایی که به سر انسان میاد تا بزرگترین بلاهایی که به سر انسان میاد به خاطر اینی که گناه کرده، نافرمانی پروردگار متعال کرده. ما چوب اعمالمون رو میخوریم مگه خلاف این ثابت بشه؟ در آیه 30 سوره مبارکه شورا صراحتن این مطلب رو اشاره میکنه: ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی به شما میرسه به خاطر اعمالیه که خودتون کسب کردید، با دست خودتون کسب کردید، تازه خیلیشو خدا میبخشه. یعفو عن کثیر. یا مثلا در آیه 41 سوره مبارکه روم فرمود زهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت اید الناس. اگه این همه فساد رو میبینید در دریا و خشکی اتفاق افتاده، این همه گرفتاری و این همه بلاها به خاطر اون اعمالی است که خود مردم انجام دادن. لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. تا بچشن بعضی از اعمالی رو که خودشون انجام دادند، شاید برگردن به سمت پروردگار متعال. یعنی چه بلاهای اجتماعی و چه بلاهای فردی، این نتیجه و دسترنج و حاصل اعمالیه که خود مردم تو اجتماع انجام میدن یا افراد انجام میدن. و انسان با همین اعمال هست که خودش رو بهشتی میکنه، خودش رو جهنمی میکنه. بلا من کسب سیئتن و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در آیه 81 سوره مبارکه بقره میفرماید کسی که کار بدی انجام میده، گناه او رو فرا میگیره، یعنی اونقدر گناهش زیاد میشه که انگار تو یک سنگری از گناه قرار میگیره، اصلا گناه ها او رو احاطه میکنن، این آدما اصحاب نارند و هم فیها خالدون، هم اصحاب نارند و هم در جهنم خالد خواهند بود، یعنی مخلد در آتش جهنم میشن. پس ببینید انسان ممکنه بالاخره یه گناهی رو انجام بده و گناه انجام داد چوبش رو میخوره.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و فرهیزگار، بر او میگشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، ترومی گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، به جایی که در باور شخصی و نور بخشد به هنگام زیر، به جایی که در باور شخصی و نور بخشد به هنگام زیر، هر آن کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
در روایتی از پیغمبر گرامی اسلام هست که فرمودند یا معشر المسلمین ایاکم و الزنا فان فیه ست خصال، ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الاخره، فاما التی فی الدنیا فانه یذهب بالبها و یورث الفقر و ینقص العمر، و اما التی فی الاخره فانه یوجب سخط الرب و سوء الحساب الخلود فی النار. که در خصال صدوق این روایت شریف آمده در جلد اول صفحه 320 که حضرت فرمودند یا معشر المسلمین، آی مسلمونا، بپرهیزید از این که خدای نکرده زنایی رو انجام بدید، چون 6 تا اثر داره، 3 تا از آثارش آثار دنیویه، 3 تا از آثارش آثار آخرتیه. اما آثار دنیویش اینه که اول آبروی انسان میره، دوم انسان گرفتار فقر میشه، حالا فقر چه در بعد مادی باشه چه در بعد معنوی، انسان تو وادی معنویت خیلی بدتر از وادی مادیت هست که گرفتار فقر بشه، دیگه تو مسجد اجازه ندن او بیاد، دیگه کارهای خیر رو نتونه انجام بده، دیگه اشک چشم نداشته باشه در مصائب سید و شهدا بریزه. اولین اثرش آبرو رفتنه، دومین اثرش فقره، و سوم ینقص العمر، عمر انسان کوتاه میشه. اینا آثار دنیوی هست. اما سه تا اثر آخرتی هم فرمودن که یک، موجب سخط رب میشه، خدا از انسان خشمگین میشه، خشم خدا رو برای خودش میخره. دوم فرمودن سوء الحساب، بد حساب این آدم خواهد داشت. و سوم فرمود والخلود فی النار، این آدم جایگاهش در آتش جهنم هست. اگر خدای نکرده انسان گناه بزرگی رو انجام داد، نباید ناامید بشه. دو تا راهکار رو امیرالمومنین فرمود، اینا کفاره است. کفاره یعنی پوشاندن، مثلا کف یعنی پوشش. به کشاورزم کفار میگن، کفار به معنای کسی که دانه رو زیر خاک میپوشونه. این کفاره یعنی پوشاندن گناهان بزرگ. ما چه بکنیم اگر گناه بزرگی رو انجام دادیم ناامید نشیم از رحمت خدا. فرمود دو تا کار انجام بدید گناهان بزرگ پوشیده میشه. یک، اغاثت الملهوف، به فریاد بیچارگان رسیدن. تنفیس یعنی همون زدودن غم، غم رو انسان از چهره دیگران برداره. فرمودن ان احب المؤمنین الی الله من اعان المؤمن الفقیر من الفقر فی دنیا و معاشه. فرمودن که دوست داشتنی ترین مؤمنین پیش خدا، محبوب ترین مؤمن پیش خدا کسیه که فقیر دیگری رو، مؤمن فقیری رو که در تنگ دستی تو دنیا گذرانش نمیتونه درست بگذرونه، او رو کمک بکنه، یاری بکنه. یا امام کاظم عزیزمون فرمودن ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یوم القیامه. برای خدا بندگانی تو زمین هست که اینها تمام همتشون رو به کار میگیرن که حوائج مردم رو برآورده بکنن. اثرش اینه که ملکوت این عمل اینه که هم الامنون یوم القیامه، اینها تو قیامت در امنیت کامل هستن. حالا تو این زمینه روایات الی ماشاءالله فراوان هست. دو تاشو من با نمونه ما عرض کردیم. خب کفاره گناهان بزرگ یکیش به فریاد بیچارگان رسیدن هست، و دوم فرمود و تنفیس عن المکروب، اغاثه الملهوف، به فریاد بیچاره برسیم. و دوم تسلی بدیم، تسلی دادن افراد غمگین، کسی که غمی داره، قصه ای تو دلش هست، حالا مثلا مصیبتی دیده، به هر حال انسان بتونه غمی رو از چهره ای برداره، این آدم گناهانش بخشیده میشه، کفاره گناهانشه، خدا پوششی میندازه که این گناهان او رو رسوا نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله و آله الاطهار على رسول الله وآله الأطهار.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمان رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های